بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعریف چهارم که تعریف محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریفه، ملاحظه فرمودید و توضیح دادیم. فرمودن که علم اصول علم به یک قواعدی است که کبرا واقع می شود برای قیاس استنباط حکم شرعی. یعنی دو خصوصیت در این مسائل علم اصوله: اول این که عنوان کبرا رو داره، و ثانیاً کبرایی است که ما از او حکم شرعی کلی الهی رو نتیجه میگیریم. فرمودن علم لغت، علم نحو، علم رجال و یا حالا سایر علومی که در اجتهاد دخیله، چون منحصر به این سه علم نیست، اما ایشون اینجا همین سه علم رو مثال زدن. هر علمی که در استنباط دخیله، فرض کنید حالا علم موضوع شناسی که حالا در زمان ما در آمده، علم هرمنوتیک، اینام در اجتهاد دخالت داره، ولی هیچ کدام کبرای قیاس قرار نمیگیره. کدوم قیاس؟ اون قیاسی که ما میخواییم حکم کلی را استنباط بکنیم. و از همین جا خب شرافت علم اصول نسبت به بقیه علوم کاملا روشن میشه. بر این تعریف چند اشکال وارده. یکی این که باز ایشون فرموده هوال علم و بالقواعد، همون اشکالی که در تعریف مشهور بود، از این جهت کلمه علم هم بر ایشون وارده. اشکال دوم این است که لازمه این تعریف این است که مباحث الفاظ کلن از علم اصول خارج بشه و بحث از اونها در علم اصول یک بحث استطرادی بشه. چرا؟ چون ما وقتی بحث میکنیم که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب داره یا نه، صیغه نهی دلالت بر حرمت داره یا نه، این در کبرای اون قیاسی که ما میخواییم حکم کلی الهی رو ازش استفاده بکنیم قرار نمیگیره. بله، خودش یه قیاسی درست میشه، میگیم هاذهی صیغة افعل. خب این صغرا در مباحث اوامر اثبات میکنیم صیغة افعل ظاهرتون فی الوجوب، این کبرا. نتیجه این است که هاذهی ظاهرتون فی الوجوب، این نتیجه. ولی خب ما با هاذهی ظاهرتون فی الوجوب حکم الهی رو نمیتونیم استنباط بکنیم، باید یک کبرای دیگری به نام کل ظاهرن حجه را ذمیمه کنیم، بعد حکم کلی الهی رو استنباط بکنیم. پس ببینید مباحث اوامر، مباحث نواهی کبرا قرار میگیرن، اما در اون کبرایی که ما حکم کلی الهی رو میخواییم ازش استنباط بکنیم قرار نمیگیرن و در نتیجه طبق فرمایش ناینی باید بگیم این مباحث مهم الفاظ که مثلا صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا نه، صیغه نهی ظهور در حرمت داره یا نه، این از مباحث علم اصول خارج بشه. بعد مرحوم ناینی در جلد چهارم فواید الاصول صفحه 308 خود ایشون اعتراف داره به ورود این اشکال بر خودشون. اونجا در امر دوم از مباحث استصحاب می‌فرماید و بذالک یظهر ان البحث عن ظهور الامر و النهی فی الوجوب و الحرمه لا یرجع الى علم الاصول بل هو من المبادی و انما ذکر استطرادن. ایشون اونجا اعتراف میکنه و این اشکالی که اینجا ما بر ایشون داریم خود ایشون در اونجا پذیرفته، اما التزام به این خیلی مشکله. اصول یک بخش مهمش اوامره، یک بخش مهمش نواهیه، حتی خب یک بخشش مفاهیمه، جمله شرطیه یا مفهوم داره یا مفهوم نداره. اینا باید از علم اصول تماما باید خارج بشه. نسبت به صیغه امر و صیغه نهی رو ایشون ملتزم شده، اما التزام به این مطلب مشکله. چی فرمودید؟ همین اشکال بعدی همینه که حالا عرض میکنیم. نه چرا؟ ایشون میگه تقعو فی کبر القیاس الذی یستفاد منه الحکم الالهی. الان شما میگید صیغه افعل ظهور در وجوب داره، این کبرا. میگید صیغه تو افعل ظاهرتون فی الوجوب، این کبرا قرار میگیره، اما با اون صغرا و اون کبرا ما حکم ازش استفاده میکنیم؟ نه، اشکال همینه. میگیم آقا اونجا صغرا و کبرا درست میشه، میگیم هاذهی صیغه تو افعل، این صغرا، صیغه تو افعل ظاهرتون فی الوجوب کبرا فهاذهی ظاهرتون فی الوجوب، و هاذهی ظاهرتون فی الوجوب این استنباط و حکم کلی الهی نیست، برای اینکه باید بیایم دو مرتبه کل ظاهر حجه رو بیاریم تا حکم کلی رو استنباط بکنیم. فایده نداره، او خارج از کلام ناینیه. چرا؟ میگه فی کبر القیاس التی لذی یستفاد من حکم الالهی. نه یستفاد نیست، نه یستفاد نیست. شما اولا ببینید حکم کلی رو میخواید ازش استفاده کنید، شما با قیاس اول میگید آقا این صیغه ظهور در وجوب داره، اگر کل ظاهر حجه رو نیارید میدونم، ولی تعریف ایشون شامل همون قیاس دوم فقط، نه قیاس اول. اشکال سوم همین است که باز در ذهن ایشون هم بود، این تعریف شامل برخی از قواعد فقهیه میشه. خب در قاعده ما یزمن به سیه یزمن به فاسده، اونجا شما حکم کلی الهی رو با این که یه قاعده رو کبرای قیاس استنباط قرار میدیم. یعنی ما در قواعد فقهیه برخی از قواعد فقهیه داریم کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. فقیه نمیداند که آیا در بیع فاسد زمان وجود داره یا نه. میاد صغرا میشینه میگه صغرا این است که البیع فی صحیحهی زمانون، که حالا صحیحش زمانه، البیع فی صحیحهی زمانون، این صغرا، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده کبرا، استنباط میکنه ففی فاسدهی زمانون ایزن. پس این تعریف شامل قواعد فقهیه یا برخی از قواعد فقهیه میشه. اشکال چهارم در کلمات برخی از اساتید ما بنابر اون چه که در کتاب تحقیق الاصول هست آمده و اون اینه، این تعریف با مبنای مرحوم نائینی در باب امارات که برای امارات طریقیت قائله و با مشهور که مشهور میگویند در امارات انشاء حکم مماثله، نائینی مخالفت کرده. این تعریف رو مبنای مشهور درسته. ایشون فرمودن در باب خبر واحد میگیم آقا هاذا الشیء مما قام به الخبر الواحد علا وجوبه، این عمل رو خبر واحد دلالت بر وجوبش داره، این صغرا. کل ما قام به الخبر علا وجوبه فهو واجبون، این کبرا. پس میگیم فهذا الشیء واجبون شرعا، این نتیجه. این نتیجه در صورتی میاد که ما امارات را از جمله خبر واحد را بگیم شارع انشاء حکم مماثل میکنه، بگیم آقا با هر خبر واحدی یک حکم مماثلی شرعا جعل میشه و این حکم مماثل رو ما در اثر این قیاس به دست میاریم، در حالی که مرحوم نائینی مبناش در باب امارات از جمله خبر واحد چیه؟ طریقیته. میگه این خبر خودش برای ما حکمی رو دلالت نداره، طریق است الی الواقع. بله بله، اما خب حالا باز علم تعبدی هم با طریقیت منافات نداره. میدونم ما بحث مجعول در امارات رو خیلی مفصل مطرح کردیم. حالا روی مبنا، حالا من دارم نقل قول میکنم این مطلب رو بر اساس اونچه که در این کتاب تحقیق الاصول آمده، بر اساس نقل اونجا داریم میگیم. حالا این اشکال، اولا خب همینیست که ایشون هم اشاره کردن، نائینی مثل مرحوم شیخ انصاری قائل است به این که امارات برای ما تعبدن علمه. مسئله علم تعبدی رو نائینی قائله، نه طریقیت محضرا. حالا بگیم البته گاهی اوقات در برخی از کلمات طریقیت با علم تعبدی تو خود کلمات نائینی هم فراوونه، متعدد داریم این رو، هم استعمال طریقیت میکنه هم علم تعبدی را. میگه شارع این خبر را برای ما طریق الالواقع قرار داده و این رو به منزلت العلم قرار داده. اگر گفتیم علم تعبدی با طریقیت دو تاست، این میشه اشکال اول. اما اگر گفتیم نه، حالا اینا قابل جمعه، بین طریقیت و بین علم تعبدی فرق واقعی وجود نداره، اون وقت اینجا اینطور میگیم، میگیم این قیاس رو شما درست نچیدید. صغرا این است که هازا مما قام به الخبر الواحد علا وجوبه و کل ما قام به الخبر الواحد علا وجوبه فهو طریقون الى الوجوب الواقعی. نه اینکه بگیم فهو واجبون بالوجوب الظاهری، فهو طریقون الى الوجوب الواقعی. در نتیجه این اشکال برخی از اساتید ما دیگه وارد نیست. یعنی این طور نیست که بگیم این تعریف، خوب این رو عنایت کنید، این چنین نیست که بگیم این تعریف حتما رو مبنای انشاء حکم مماثل فقط درسته، رو مبنای طریقیت هم درسته، حتی رو مبنای منجزیت و معذریت هم درسته و منافاتی با اینها هم نداره. پس این اشکال وارد نیست. ببینید یک اشکال دیگری هم اینجا موجوده که میشه به عنوان اشکال پنجم، و اون اینه ما با ضابطه مسئله اصولیه میخواییم به این نتیجه برسیم که آیا این میتواند کبرا واقع شود یا نمیتواند. خوبی رو دقت کنی، ما برای چی داریم بحث از تعریف علم اصول میکنیم؟ برای این که یه ضابطه ای پیدا کنیم، به وسیله اون ضابطه ببینیم آیا این مسئله میتونه داخل در مسائل علم اصول قرار بگیره یا نه. نائینی میگه هرچه که کبرای قیاس قرار گرفته، خب هرچه که کبرای قیاس قرار گرفته، ما هنوز قبل از بحث از این مسئله که آیا میتواند کبرا قرار بگیرد یا نه، میخواییم ضابطه رو بفهمیم. شما میفرمایید هرچه کبرای قیاس استنباط در مسائل هست اون روشگی ما مسئله اصولیه. خب این معناش این است که این مسائل معهوده مشخصه، اما ما ضابطه رو برای قبل البحث میخواییم. هنوز نمیدونیم آیا این میتونه کبرا قرار بگیره یا نه، اینو کجا بحثش بکنیم؟ مثلا ببینید، فرض کنید بحث از مقاصد و شریعه یا بحث حجیت و عرف. حالا بحث حجیت و عرف رو میخوایم ببینیم که آیا در علم اصول ازش بحث کنیم یا نه. هنوزم آقایون بحث نکردن، هنوزم متاسفانه در علم اصول موجود یک بحث مستقلی در حجیت و عرف ما نداریم. ما در دوره سابق یه دو سه ماهی بحث کردیم راجع به حجیت و عرف. خب شما ممکن در این حجیت و عرف آخر الامر میرسید به این که این عرف مرجعیت دارد برای فهم ظهورات الفاظ. این یک. دو، این عرف مرجعیت دارد برای تطبیق کلیات بر مصادیق خارجی. و باز یه نتایج دیگری، ولی هیچ کدوم اینا کبرای قیاس هم نیست. شأنیت چیه؟ شما میگید آقا عرف میگه این لفظ ظهور در این معنا داره. شما بین حجیت عرف و حجیت لغت چه فرقی داره؟ آیا وقتی میگید قول لغوی حجتون کبرای قیاس قرار میگیره؟ کبرای قیاس استنباط قرار میگیره؟ چیو؟
مثلا
میدونم شما حجیت قول لغوی رو که میاد مطرح میکنید در علم اصول کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، نمیشه کبرای قیاس استنباط. حجیت عرف هم همینطوره. حجیت عرف شما وقتی میگید العرف حجتون یعنی چه؟ یعنی اگر عرف گفت این لفظ ظهور در این معنا داره، شما بگید خیلی خوب ظهور داره در این معنا. باز عرض میکنم که این خودش کبرای قیاس قرار نمیگیره، قیاس استنباط. به عبارت دیگر ببینید این اشکال پنجم ما اینه، شما یه مسئلهی که مسلم الان این مسائل موجوده رو میخواید حساب بکنید، خب میاد میگید آقا این کبرای قیاس قرار بگیره میشه مسئله اصولی، ولی ما بخواییم قبل از بحث از او ببینیم اینو تو اصول بحث کنیم، تو فقه بحث کنیم، تو رجال بحث کنیم، کجا بحث کنیم این رو؟ میگید اگر کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، میگید ما هنوز نمیدونیم این کبرا قرار میگیره یا نه. چجور شما میاد این ملاک رو ما ارائه میدید؟ بله عرف صغرا قرار میگیره نه کبرا. خب اشکال در همون لغت هم به آقای نایینی وارده، اشکال همونطوری که ایشون باید ملتزم بشه صیغه نهی ظاهرتون فی الوجوب از علم اصول خارجه، حجیت قول لغوی هم باید بگه از علم اصول خارجه. آقا آقای نایینی ضابطه رو چی داد؟ خب میدونن شما اگر آمدید گفتید قول لغوی حجتون، صغرای کدوم قیاس قرار میگیره؟ خیلی خوب، پس مخالفه با تعریف شد دیگه، خودتون دارید میگه صغرا قرار میگیره. نه خیلی خوب، پس باید ملتزم بشه قول لغوی حجی، بحث از حجیت قول لغوی، بحث از حجیت عرف، اینا همه باید از علم اصول خارج باشه. خیلی خوب، نمیشه اینو ملتزم شد. شما بحث حجیت لغت رو استطرادن در علم اصول بحث میکنی؟ حالا اجازه بدید ما بعدن میرسیم در تعریف مرحوم آقای خویی، ایشون بعضی از این اشکالاتی که بر نائینی وارد بوده در ذهن شریفش بوده لذا تعریف رو عوض کرده. بالجمله این پنج اشکال که ما فقط اشکال چهارم رو بر اساس اونچه که از بعضی از اساتید بزرگوار ما هست نپذیرفتیم، اما بقیه اشکالات بر مرحوم نائینی وارده. تعریف پنجم تعریف شیخه. شیخ اعظم انصاری می‌فرماید مسئله اصولیه اون مسئله است که تطبیقش به ید مجتهده. ایشون میگه مثلا جریان استصحاب و اینکه استصحاب در کجا جریان پیدا میکنه این اختصاص به مجتهد داره. ولا حزه للعامی، آدم عوام حظی از این قواعد نداره. باز دو اشکال واضح بر شیخ وارده. اشکال اول این است که این تعریف به لازمه، یعنی شما نیامدید علم اصول رو تعریف کنید، علم اصول یه تعریفی داره، لازمه اون تعریف این است که مسائل اصولی فقط امر تطبیقش به ید مجتهد باشه. این اولا. ثانیا قواعد فقهی هم خیلی جاهاش، حالا بعضیاش ممکنه عامی بتونه تطبیق بکنه، مثلا عامی البته حالا نه باز در همه موارد، الناس مسلطون علی اموالهم رو تطبیق میکنه. اصلا شما به متشرعه وقتی مراجعه کنید یا خود عقلا میگیم آقا چرا مال تو این کار کردیم؟ میگه مال خودمه. حالا لازم نیست عین این تعبیر رو هم بلد باشه. میگه ما چرا اومدیم مالت رو وقف کردی همش رو؟ میگه مال خودمه، خواستم این کار رو بکنم. این همه الناس مسلطون علی اموالهمه. اما برخی از قواعد فقهیه رو عامی نمیتونه بفهمه، عامی ما یزمن به سیئه یزمن به فاسده رو نمیتونه تطبیق بکنه. فقیه که میتونه بگه در بیع صحیح زمان وجود داره، بعد بیاد این قاعده رو در مورد بیع فاسدم تطبیق کنه، نتیجه بگیرد که در بیع فاسد زمانه. پس این دو اشکال بر تعریف شیخه. تعریف ششم تعریف مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریفه. مرحوم آقای خویی میفرمان اس اصول علم به قواعدی است که تقع و به نفسها فی طریق استنباط الاحکام شرعیت الکلیت الالهیه من دون حاجت الى زمیمت کبرا او صغرا اصولیه اخرا الیها. دو نکته در این تعریف آقای خویی وجود داره. یک نکته این است که ایشون میگه مسئله اصولی باید در طریق استنباط باشه. میفرمایند مراد ما از استنباط اون چرا که مشهور گفتن نیست. مشهور میگن استنباط یعنی از یک دلیلی یا علم پیدا کنیم به حکم شرعی واقعی یا ظن معتبر باشه که ازش تعبیر میکنن به دلیل علمی. ایشون میگه استنباط حکم شرعی یک معنایی اعم از این داره. استنباط حکم شرعی یعنی حجت بر حکم شرعی. البته این مطلب تو فرمایشات مرحوم اصفهانی موجوده و لعل ایشون از مرحوم اصفهانی گرفته. پس ببینید این نکته اول در تعریف ایشون که میگه میفرماید قواعد اصولیه در طریق استنباط، اما استنباط رو نیاییم منحصر بکنیم به علم و علمی، به این حجت. اون وقت اگر این رو گفتیم دیگه اصول عملیه هم شامل میشه. در اصول عملیه ما حجت داریم بر حکم شرعی. امارات اصول عملیه تماما تحت این عنوان حجت بر حکم شرعی قرار میگیره. خب این یه نکته. اما نکته دوم، حتی در اصول ما بعضی از حجج داریم شرعیه، بعضی از حجج داریم عقلیه. حالا ما اضافه میکنیم حجت عرفی، حجت عقلایی، همه اینا رو شامل میشه. وقتی میگیم یعنی استنباط یک معنای عام میداره، تمام حجج را شامل میشه. نکته دوم، این کلمه به نفسه هاست. میگه مسئله اصولیه اون مسئله ایست که به نفسها تقعو، اونی که آخرش فرمودن من بندون حاجتن الى زمیمت کبرا او صغرا اصولیه، تفسیر اون به نفسها هاست. مسئله اصولیه اونیست که خودش در طریق استنباط قرار بگیره. دیگه برای این که ما بخوایم حکم الهی رو استنباط کنیم، نیازی به این که یک کبرای اصولی یا یک صغرای اصولی رو ضمیمه کنیم نداشته باشه. می فرماین علم لغت، علم نحو، علم رجال، اینا در طریق استنباط قرار می گیرن، اما باز همه اینها نیازمند به ضمیمه کردن یک کبرای اصولی دیگره. وقتی تو علم رجال میگیم فلانون ثقتون، خب این برای اینکه این خبر واحد رو برای ما معتبر بکنه اثر داره، اما ما باید یک کبرای اصولی که هر خبر ثقه حجت هست این رو ما باید در اصول بیاییم ضمیمه کنیم به این مسئله رجالی تا به نتیجه برسیم. پس ببینید آقای خویی قدس سره دو تا کار اینجا انجام دادن. یک، برای استنباط یک معنای جامعی رو در نظر گرفتن که عرض کردیم اون اشکالاتی که قبلن مرحوم اصفهانی به تعریف مشهور داشت و به آخوند گفت که شما نیایید بگید فقط مسئله زن انسدادی بنابر حکومت و اصول عملیه در شبهات حکمی خارجه، باید بگید جل مسائل اصولیه از تعریف مشهور خارجه. اونجا مرحوم اصفهانی میگه مگر اینکه بیایم برای استنباط یک معنای عمی بکنیم، بگیم آقا استنباط نه اینکه یک دلیلی برای ما قطع به حکم واقعی یا ظن معتبر بر حکم واقعی باشه، اگه این باشه فقط منحصر به امارات میشه، امارات قطعیه، امارات ظنیه، شامل اصول عملیه نمیشه. فرمود بیاییم بگیم استنباط یعنی اقامت الحجه علی الحکم شرعی، اقامه حجت که شد اصول عملیه را میگیره. مرحوم آقای خویی از همون کلام استادشون در اینجا استفاده فرمودن استنباط را یک معنای جامعی براش در نظر میگیرن. این یک نکته. نکته دوم این است که میفرمان اون مسئله اصولی است که نیاز به ضمیمه کردن یک کبرا یا یک صغرای اصولی دیگر نباشه. چی؟ حالا ازید الان عرض میکنیم اینا رو، ازید بفرمایید. چی آقا؟ نه، این کلمه به نفسه ها تو کلام ناینی نیست، این رو من دارم از محاضرات نقل میکنم. میدونم اینجا وقتی آقای خویی داره خودش این تعریف رو اختیار میکنه آورده. حالا اجازه بدید شما اجازه بفرمایید عرض میکنم که بذارید کلام آقای خویی رو کامل نقل بکنیم. ایشون پس اولا در تعریف دو تا نکته رو اعمال کردن و مورد لحاظ قرار دادن. بعد فرمودن خب ممکنه ایراد بشه بر ما که لازمه این تعریف این است که براءت شرعی و احتیاط شرعی از علم و اصول خارج بشه. چرا؟ چون اونجا مسئله استنباط نیست، مسئله تطبیقه. ایشون دو جواب میده. یک جواب بگه آقا ما که گفتیم استنباط معنای مصطلحش اینجا اراده نمی کنیم، استنباط در اینجا یک معنای عام می دارد، شامل تطبیقم میشه. و ثانیاً می فرماید این عرض میکنم که رجوع به براءت و احتیاط شرعی در علم اصول بعد از آنیست که ما فحص کنیم ببینیم آیا دلیلی بر حکم واقعی داریم یا نداریم. اما تطبیقاتی که در قواعد فقهی وجود داره مشروط به فحص نیست. به عبارت اخرى مستشکل میگه که آقا براءت شرعی، احتیاط شرعی این عنوان استنباط رو نداره، این عنوان تطبیق رو داره، پس اینا باید از قواعد فقهیه بشه. ایشون در این جواب دوم میگه قواعد فقهیه مشروط به فحص نیست، در حالی که ما در براءت و احتیاط باید فحص کنیم. بعد الفحص والیأس عن الحکم و وقت میریم سراغ براءت و احتیاط. در دنباله کلامشون ایشون میگوید که ممکنه کسی بگوید ما تعریف شما رو به بحث اجتماع امر و نهی نقض میکنیم. چرا؟ چون در اجتماع امر و نهی بنابر این که بگیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، خب بعد از امتناع ما اگر بخوایم حکم الهی رو به دست بیاریم اینجا چه قاعده ای رو باید جاری کنیم؟ چی در ذهن آقایونه؟ شما اگر گفتید اجتماع امر و نهی ممتنع اون، خب حالا که میگید ممتنع الان باید چه کار کنید؟ قواعد باب تعارض رو باید جاری کنید. یعنی میگید خب آقا نمیشود در مورد واحد هم امر هم نهی ولو به دو عنوان اجتماع پیدا کنن. حالا که ممتنعه بیم آقا اینجا باید بریم سراغ قواعد باب تعارض و اون رو جاری کنیم. این یک. نقض دوم که ایشون میفرماید ممکنه کسی بر تعریف ما وارد کنه، امر به شی مقتضی نهی از ضده. شما بعد از آنی که اثبات کردید امر مقتضی نهی از ضده، باید بیایید یک کبرای کلی اصولی دیگر بهش ضمیمه کنید، بگید النهی فی العبادات ظاهر فی الحرمه ظاهر فی الفساد، تا فساد این عبادت منهیه رو اثبات کنید. پس هم در اجتماع امر و نهی باید قواعد تعارض رو ضمیمه کنید، قواعد تعارض هم از مسائل و کبریات علم و اصوله، هم در استلزام امر لنهی عن ضده باید بیاید یک قاعده اصولیه دیگر را به ضمیمه بکنید. پس جناب آقای خویی شما باید بگید این دوتا بحث که از بحث های مهم علم اصوله از علم اصول خارجه، چون هر دو متوقف است بر ضمیمه کردن یک مسئله و کبرای اصولی دیگر. مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند که ببینید ما در مسئله اصولیه اگر علا احد القولینش نیاز به ضمیمه کبرا نداشته باشه، میگیم خب همین مقدار در اصولی بودن مسئله کافیه. اگر علا جمیع الاقوال نیاز به ضمیمه کردن کبرا داشت، این از علم اصول خارج میشه. اما اگر علا بعض الاقوال محتاج به کبرا و ضمیمه کردن مقدمه اصولیه دیگر نداشت، همین کفایت میکنه در اصولی بودن. اون وقت ایشون میفرماید در مسئله اجتماع امر و نهی یه قول امتناعه، اما یه قولم جوازه. رو قول به جواز شما صحت این عبادت رو نتیجه میگیری، دیگه نیازی به ذمیمه کردن مسئله اصولیه و قاعده اصولیه دیگر نداره. و هاکذا در مسئله استلزام امر لنهی عن ضده، اگر گفتید که آقا ملازمه وجود نداره، فرمودید بین امر و نهی از ضد ملازمه‌ای نیست، خب اینجا میگیم پس این عبادت نهی ندارد، فهو صحیحون فهی صحیحتون. پس میفرمان خلاصش این شد، اگر یک مسئله علا بعض نتائج علا بعض الاقوال در اون مسئله محتاج به ذمیمه کردن یک مسئله اصولیه دیگر نبود، خود اون مسئله می شود مسئله اصولیه. پس ببینید خلاصه این شد، ایشون دو تا نکته آورد در تعریف و بعد از این دو تا نکته این نکته سوم رو هم اضافه فرمود، که نکته سوم این است که مسئله اصولیه لازم نیست علا جمیع الاقوال در اون مسئله ذمیمه کردن نیاز نداشته باشه، علا بعض الاقوالش اگر نیاز به ذمیمه داشت ضرری وارد نمی کند، در صورتی که علا قول دیگرش نیازی به ذمیمه کردن نداشته باشه. حالا محاضرات رو امشب ملاحظه بفرمایید، ما چند اشکال بر ایشون داریم که انشالله فردا عرض میکنیم.